اونم در مجلس آقای روحانی. اینا کی اینا رو دعوت کرده که چی بشه؟ که چی رو ثابت کنیم؟ که بگیم مثلا ما میخوایم اینا رو دلجویی کنیم تا جذب اسلام ناب محمدی بشن که امام خمینی میگفت؟ واقعا اینه منظور؟ چه خبر بود اونجا؟ واقعا کی دعوت بوده؟ از اون بدتر این که وقتی نوشته خانم طاهرپور رو میخونی شرم‌آور بود. در وسط نوشته گفته که من نمیدانم آیا از خدای فاطمه شرم نمی کنند این کسانی که حرفا رو میزنن، تهمت میزنن الو بل. درست در پاراگراف آخر بدترین اهانت ها رو به مخالفان خودش میکنه. دو جمله بسیار کثیف، واقعا کثیف در پایان نوشتش میاره. جمله اول این که بله من میدونم شما از کجا دارید میسوزید. شماهایی که انتقاد کردید به دولت دلیلش اینه که شما چند تا زن دارید، چون چند تا زن دارید نمیتونید تو اینجور مجالس برید، دلتون سوخته. آخه این سخن گفتن سخیف نیست؟ و جمله آخر این که شام اون مجلس بویی نداشت اما ظاهرا دماغ شما رو سوزونده یا دلتون رو سوزونده که واسه این دارید انتقاد میکنید. از اون نکشبت آورتر این که از میان طرفداران دولت یک نفر به این خانم طاهرپور میگه هوی این چه طرز حرف زدنه. مثلا قرار بود که ما دولت اخلاق مدار بشیم، اومده بودیم اخلاق رو زنده کنیم. همین پریشب هم گفتیم اومدیم اخلاق رو زنده کنیم. طرفدارای ما کثیف‌ترین اهانت‌ها رو به مخالفان خودشون میکنن، ما عین خیالمون هم نیست، تازه فکر میکنیم که شاهد عینی گیر آوردیم همه مشکلات حل شده. من بارها گفتم بازم میگم دولت آقای روحانی رو باورم بر اینه که دو تهدید اساسی تهدید میکنه و به همین دلیله که من فکر میکنم کسانی که هیچ علقه‌ای به احمدی نژاد ندارند امروز وظیفه دارند که حرف رو زیاد و بلند بزنند و من به این دلیله که وقت شماها رو میگیرم. تا کسی فکر نکنه این کسانی که حرفی برای گفتن دارن طرفدارای آقای احمدی نژادن، نه آقا، لااقل من یکی رو همه میشناسن. دو خطر عمده این دولت تهدید میکنه. یک خطر، خطر کسانی که به اعتقاد من نه مثل روزنامه جمهوری اسلامی از سر اعتقاد، نه مثل روزنامه آقای دعایی اطلاعات از سر اعتقاد، بلکه مثل روزنامه های مثل شرق و اعتماد و آرمان و بقیهشون از سر دشمنی با مبانی فکری امام خمینی سینه میزنند برای این دولت، یعنی دنبال گلالود کردن آبند. من تا چند ماه تا همین اخیراً از ترس اینکه انتقاد به دولت اینا رو هل نده بیشتر به سمت این جماعت، بنای من به سکوت بود. امروز وظیفه خودم رو در این میدونم که حرف درست رو به روشنی بزنم و با صراحت ندنم و بگم، چون این وسط خطر این وجود داره که مبانی فکری زایه بشن، که شما میدانید من همیشه به کبراها بیشتر توجه داشتم و مهمتر میدونستم. من تردیدی ندارم که قشر قابل توجهی از کسانی که در مطبوعات و امثال اینها اسم طرفداری از دولت یا حمایت از دولت رو بر دوش خودشون دارن فلواقع دشمن بنیانهای فکری و ایدئولوژیک این دولتن. هر کی سند میخواد کتاب ایستاده در باد رو بخونه که مال 13 سال بیشتر 15 سال پیشه. هر کی سند میخواد مقالات سوره شعرا رو بخونه که مال 10-12 سال پیشه. حرفای امروز نیست، حرفای فتنه به بعد نیست، حرفای 12-13 سال پیشه. بسیاری از کسانی که ادعای طرفداری از دولت های روحانی رو دارن دشمنان مبانی فکری دولت او هستند و این یکی از مهمترین خطراتیه که این دولت رو تهدید میکنه. و البته خطر دوم، خطر تجملگرایی، خطر بیتوجهی به مسائلی از جنس ساده زیستی، خطری که در دولت آقای رفسنجانی کمر ما رو شکوند، خطری که در اون دوران باعث شد که در مجالس زنانشون افتخار بشه به این که لباس آنچنانی میپوشیم و کفش آنچنانی میپوشیم و ماشین آنچنانی سوار میشیم و جواهر آنچنانی دست میکنیم. و این خطر کمر ما رو در اون سالها شکوند. این خطر هم آقای روحانی رو تهدید میکنه. من برای این دو خطر فقط دو شاهد برای شما میارم و بحثم رو تمام میکنم. اما شاهد اول بشنوید، این واقعا شنیدنیه. چند هفته پیش آقایی به نام عبدالحسین حراتی سمت نسبتاً بالایی رو در دانشگاه آزاد اسلامی بهش واگذار شده. دقیقش رو اگر بخواید بدونید شده رئیس مرکز، شده سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی. یعنی رده سوم دانشگاه میشه، رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه، این میشه منصوب او در سلسله هایرارکیش رو نگاه بکنید. خب حالا یک کمی نگاه کنیم ببینیم این آقا کیه. این آقا در دوران فتنه یک نامه ای نوشته که همه دنیا دیدن این نامه رو، منتشر شده، همه جا خوندن. در این نامه خطاب به مهدی کروبی نوشته، به مهدی کروبی گفته دلاور جنبش سبز، وقتی دلاورشون حالا بگذاریم، گفته من حضرت عالی و آقای مهندس موسوی و خانوم رهنورد را اکنون مصادیق عالمان قائم به قسط میدانم که خداوند آنان را در کنار پیامبران نشانده. خب عجب. بعد گفته که از این که شما و مهندس موسوی عزیز پیوسته در سخنان خود از امام یاد میکنید، من و بسیاری دیگر در رنج بوده ایم، اما پیوسته خود را این گونه توجیه میکرده ایم که شرایط مبارزه در ایران چنین اقتضایی دارد و لذا خون جگر میخوردیم که اصلا چرا شما اسم امامو میارید، و سکوت اختیار کرده بودیم تا اینکه یکی از آقایان وابسته به جنبش سبز گفتش که ما امام و روحانیت را قبول داریم. مثلا دیگه طاقت از کفم رفت. منتظر بودم چه جوابی به این سخنان سخیف به این شخص داده میشه که خوشبختانه دو سه روز پیش موسوی عزیز این جواب را داد و گفتش که هر کس که به دنبال عدالته او جنبش سبزه. یعنی من کاری به دین ندارم، به هیچی ندارم، به امام ندارم. یعنی برداشت این آقا اینه. برسیم به جمله کلیدی دهه 60، جمله آقای حراتیه، نفر سوم در سلسله مراتب طولی دانشگاه آزاد، در یکی از شاخه هاش. دهه 60 تونل وحشت تاریخ معاصر ایران بود، دهه‌ای که همه خشونت ها و جنایت ها و تحجر ها و بدعت های غیر انسانی و ضد توحیدی و شرکالود آن به نام امام خمینی در تاریخ ما ثبت و ضبط شده است و کسی را یارای پاک کردن آن از این تاریخ نیست. تو را به خدا در زنده کردن امام نکوشید که این امام زنده شدنی نیست، بلکه افیون مرگی است که طرفداران خود را به محاق نیستی میکشد. بعد گفته امام خمینی مظهر مصداق این آیه قرآنیه که الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. آیا ندیدی کسانی که نعمت خدا را ناسپاسی کردند و قوم خودشون را به دیار هلاکت و بدبختی بردند؟ بعد رو میکنه موسوی و کلبوی میگه کجای امروز شما به امام خمینی و افکار و اعمال او شباهت دارد؟ آیا شما ولایت مطلقه را قبول دارید؟ بگویید تا ما تکلیف خودمان را بدانیم. آیا شما جنایات سال 67 را تایید میکنید؟ بعد گفته که امام خمینی اندیشه های شرک‌آلود داشت. سالها پیش از وقوع انقلاب اسلامی حضرت امام همه سخنان خود را در کتاب ولایت فقیه و فاجعه بارتر از آن در کتاب کشف الاسرار گفته بود. اما مگر در آن روزگار کسی جرأت این را به خود می‌داد که آن اندیشه های سخیف را نقد کند؟ دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی‌پرستی. من اول یه جمله بگم درباره موسوی عزیز. همه بدبختی ما همین بود که صد بار داد زدیم بابا تو تکلیف خودتو با این دشمنان امام خمینی معلوم کن، تا اونایی که به خاطر امام خمینی به تو رأی دادن تکلیف خودشون معلوم کنن. من نمیدونم بر سر موسوی آخر چه خواهد اومد، ولی از من بپرسید کسی به تاریخ تفکر دینی در این کشور شاید به این اندازه خیانت نکرده باشه که موسوی کرده. هر دادگاهی میخواد محاکمش بکنه، تبرئه‌اش بکنه یا محکومش بکنه، من به عنوان کسی که به افکار و اندیشه ها کار دارم قضاوتم اینه و برش ایستادم و دلیل میارم. واقعا دیگه چه نوشته هایی باید در همه جای دنیا ثبت میشد که امثال آقای موسوی و کروبی و دیگران در خودشون لازم بدونن که مرزهای فکری و ایدئولوژیکی خودشون رو با دشمنان امام خمینی معلوم بکنن. کدوم عدالت؟ صد بار گفتم، هزار بار دیگه میگم، موسوی اگر حرفی داشت راجع به روند انتخابات، اجازه داشت که شب انتخابات بگه آقا این انتخابات توش اینجوری تبلیغات شده، احمد نژاد اینجور کرده، من در این انتخابات دیگه شرکت نمی کنم. اما وقتی آمدی گفتی بریم رأی بریزیم تو صندوق، تو دیگه غلط کردی، گفتی که یا من برندم یا تقلب شده، اونم بدون هیچ مدرکی. این حق رو داشتی که بگی احمد نژاد این کاری کرده، من دیگه نمیام این بازی رو ادامه نمیدم، تقلب شده. ولی وقتی رفتیم پای صندوق یعنی همه چی رو پذیرفتیم، حالا دیگه بشمونیم رعیا رو. حالا تو شدی طرفدار عدالت؟ ظلم و جنایتی بدتر از اینم میشد کرد در حق ملت؟ باز این حرف رو با صدای بلند میزنم چون همه شما میدونید 88ش که سهله، 84ش هم من به آقای احمدی نژاد رأی ندادم. ولی این چه چیزی رو عوض میکنه؟ گفتیم میریم پای صندوق تصمیم میگیریم. اگه میگی انتخابات و احمدی نژاد ضایع کرده، خیلی خوب بگو من دیگه نمیام. آمدی باید رأی بشموریم. زدی زیر همه چیز و یه ملتی رو به کینه و نفرت آوردی و چنان خطوط فکری و خطوط دینی و حتی با هم قاطی کردی که هنوزم به این سادگی ها نمیشه از هم جدا کرد. کاری کردی که این مرد جوانان این کشور تو روی هم پنجه بکشن برای اینکه با اون بوخ هایی که ماهواره ها میزدن یه عده واقعا فکر کرده بودن که تقلب شده. و هرچی بیشتر اندیشه کردیم و بیشتر دنبال مدرک و دلیل رفتیم، کمتر دیدیم که تقلب شده. حتی از حلقوم در نیامد که در اون دوران که حبس نبودی، از حلقوم در نیامد بگی مردک من همه چی با از امام دارم و همه فکرم فکر امامه. خواهرانم برادرانم، این حرفای این آقای حراتی اختلاف سیاسی نیست، اختلاف فکریه. مشکل او به یک تعبیر حتی با ولایت مطلقه نیست، مشکلش با متن کتاب ولایت فقیه و کشف الاسراره. یعنی مشکلش با نوشته های سال 40 و چند امام خمینیه. تازه این آیه قرآن بلده. کسانی به دست خودشون نوار سبز و کوفت میبستن که دیگه ما که میشناختیمشون، شما میشناختینشون، و آقایون حاضر نشون حتی مردهای فکری خودشون رو با اینا معلوم بکنن. اون آقای سید محمد خاتمیش هم همینجور. اما یه جمله آخر بگم، همه چی رو بذارید بگیم. معاون دانشگاه آزاد ظاهراً تنش لرزیده، گفته والله من از سوابق این خبر نداشتم، دیروز گفته، اینو به من معرفی کردن. اجازه میدید دلمون بخواد سوال کنیم آقا کی به تو اینو معرفی کرده؟ آخه به علاوه مشکل این آقا که مشکل سوابق نیست، مشکل فکره. مگه کسی گفت دزدی کرده یا دادگاه رفته که استعلام بخوایم؟ مشکل فکره. تو وقتی که خواستی یکی رو منصوب کنی در رده سوم بزرگترین دستگاه آموزشی کشور از در هایرارکی، حتی وظیفه خودت ندیدی که با این حرف، با این آقا حرف بزنی و از فکرش با خبر بشی و درش حکم بنویسی، چرا عذر بدتر از گناه میاری آجی؟ مشکل فکره نه سوابقه پرونده ای. مشکل اندیششه. تو باش حرفم نزدی یا به تو دروغ گفت، یا اصلا تو لازم ندونستی که بگی آقا تو طرز فکرت چیه. حالا یه سوال دیگر رو بپرسیم، حالا کی فکر میکنید بعد اینو معرفی کرده باشه که معاون دانشگاه آزاد حتی لازم نمیبینه که درباره این شخص تحقیق کنه، حکمشو میزنه؟ نظرتون چیه؟ نه آقا نیازی به تحقیق نیست. من نمیدونم کی بهش معرفی کرده، خدا شاهده نمیدونم، ولی این آقای عبدالحسین حراتی بله یه پست دیگه هم داشته قبل از این که بشه سرپرست اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی. کسی میدونه پستش چی بوده؟ آنجا من در آوردم از گوگل. چی؟ میدونی بگو، نمیدونی نگو برادر من، وقت نداریم. دقیق. خب پست دقیقش کسی میدونه؟ مشاور فرهنگی اجتماعی و رسانه‌ای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. یه چیزی بگم، آقای رفسنجانی اصولا مشاور نداره تو زندگیش. و اصلا لازم نه، من میدونم چه عجیبی نیست این حرف. مشاور رئیس مجمع یعنی یک کسی خواسته این یه حقوقی بگیره اونجا باشه داشته باشیمش. چیه؟ آقای رفسنجانی که احساس نیاز نمی‌کنه که از این جوجه مشاوره بگیره. سوال من اینه که کی میخواد دست این آقا بند باشه دور آقای رفسنجانی؟ دور آقای رفسنجانی چه خبره؟ البته هنوز یک احتمال خوشبینانه رو نمیشه، شرعاً نمیشه نادیده گرفت، اگرچه احتمالش 100% باشه. اون که آقای رفسنجانی گفته تو بیا پیش خودم، من میخوام به مرور ارشادت کنم، تو بفهمی که اندیشهات غلطه. والا ما همه این آقایونی که داریم، شما این جمله رو از من توی هفته‌های گذشته شده چندین بار شنیدید، من هیچ محمل شرعی دیگه‌ای نمیتونم تصور کنم برای این جور تصمیم‌ها. که بعد حالا تو بیاجی من پیش خودم باش، نونتم بدم، من میخوام کم کم بفهمی، جذبت کنم. من محمد جونم الان هست، این آقا تازه از استرالیا اومده، تازه که میگم مثلا چند وقت. من خودم این احتمال این تصمیمات شبیه اینو در شرکت خصوصی خودم ممکنه بگیرم که یه آدمی که فکرش خیلی با من مخالف باشه رو به نیت اینکه آرام آرام با هم رفیق بشیم، من حرفا رو بزنم، گوشش باز بشه، بگم بیا 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 با هم کار کنیم. به همین دلیل بر اساس یه جور خوشبینی میگم لابد آقای رفسنجانی هم میخواد این کارو بکنه. ولی این احتمال رو شما چقدر میدید؟ و اگر این احتمال رو نمیدید چه خبره دور و بر آقای رفسنجانی؟ دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی‌پرستی. چه خبره دور و بر ایشون؟ نظر منو میخواید. من هنوز و واقعا برای عاقبت به خیریش دعا میکنم. آقای رفسنجانی سنش خیلی بالاست. من در همون ایام انتخاباتم گفتم ایشون واقعا دیگه ازش گذشته خیلی چیزا. برید ببینید اطراف ایشونو کی اداره میکنه، برید ببینید کی براش فضا سازی میکنه که حاجی اگه میخوای محبوب بشی در لابلای حرفای خوبی که میزنی و ما اصلا نمیفهمیم چی میگی. بیا اینم بگو که در سال فرهنگی که نباید کسی که صداش خوبه رو ما پس بزنیم بره. آقا کی این کار کرد؟ یا یه خانومی که خوشگلره که نباید بگیم تو نیو تلویزیون. سخنرانی رفتن یه سخنرانی خیلی خوبیه، با ظلم نکنید به این سخنرانی، ظلم نکنید، حرفاش حرفای حساب حرفای خوبیه، اما جمله های سخیف رو بهش میگن که اینا رو هم بگو تا بعد بعضی روزنامه ها برات هورا بکشن. من اینجوریه برداشتم، شما برداشت خوشبینانه تری میتونید به من ارائه بدید؟ کجا کسی رو به خاطر اینکه صداش خوبه گفتن تو برو گم شو، یا چون قیافش خوبه گفتن تو برو؟ منظورتون کسیه که به صراحت به تمام روحانیت و امام خمینی و اسلام اهانت میکنه تو مصاحبه هاش؟ منظورتون اونه؟ کار الانش هم نیست، از گذشته هم این کارو میکرد. منظورتون کیه حاجی؟ کیو داری میگی؟ چه خبره دور و بر شما؟ این عبدالحسین حراتی مشاور شما چی کار میکنه اونجا؟ اصلا برای چی باید بیاد اونجا؟ کی اینو به شما معرفی کرده؟ شما هم حتی لازم ندونستی که باش حرف بزنی ببینید چیه؟ از دو حال خارج نیستی؟ عبدالحسین حراتی به شما هم دروغ گفته. حاجی پس حواستو جمع کن، دور و بر یه مش دروغگو ریختن. من با چه زبونی اینو به شما بگم حاجی؟ یا اینکه تو میدونی طرز فکر این آقا اینه؟ خب پس بیا من دیگه تکلیفمو معلوم کنم. دیگه بحث آقای خامنه ای نیست، بحث امام خمینیه. اونم بحث امام خمینیه، سال 42، بحث تفکرات امام خمینیه. اصلا بحث سیاسی نیست، بحث فکریه. من چقدر در این سالها به شما گفتم مرزهای فکری رو باید روشن کرد. این یک مطلب. شاهد دوم، درباره کاخ نشینی و کوخ نشینی. من دیگه حرفمو تفصیل نمیدم چون دیر شد، ولی جملاتی از امام خمینی رو فقط برای شما میخوانم. این جملات رو جدی بگیرید. این جملات راحت با گوگل کردن یا با مراجعه به نرم افزار صحیفه امام میتونید به دست بیارید. بعدش هم پرینت بگیرید مثل من. بزنید کاخ، بزنید کوخ، بزنید کاخ نشین، بزنید کوخ نشین. فوراً اینا رو میبینید تو صحیفه امام. هیچ جادوگری هم لازم نداره. جادوگریش رو طراحان گوگل انجام دادن یا طراحان نرم افزار انجام دادن. ولی ما دیگه کافیه این دکمه‌شو بزنیم. هیچ جادوگری احتیاج نداره. طبع قضیه کاخ نشینی، طبعش توجه به عیش و عشرت و توجه به دنیا و توجه به مال و منال است. طبع کاخ نشینی، طبیعت کاخ نشینی منافات دارد با تربیت صحیح. اینا جمله های امام خمینی. ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینی را از این ملت بزداییم. اگر بزداییم، ببینید وقتی حاتمی کیا میگه آقا شرم‌آوره که در سال 92 جشنواره فجر افتخارمون شده کاخ جشنواره در برج میلاد، آقا اینا افتخار نیست. حالا ما نمیگیم بگید کوه جشنواره، ولی اینا افتخار نیست. این ترمینولوژی ترمینولوژی دوست داشتنی نیست. اگرم باشه این ترمینولوژی ترمینولوژی رد کارپت هاست، نه ترمینولوژی فجر انقلاب اسلامی که امام خمینی گفت انفجار نور بود. بابا این ترمینولوژی رو درست کنید. درست نمی کنید، چیزهای مزخرف نیارید توش. از اتاق فکر جشنواره فجر انتظار میره، واقعا انتظار میره. داورانش واقعا آدمای بعضن عمدتا آدمای وجیهی هستند. خب شما هم دیدید بالاخره فیلمای بدی رو هم انتخاب نکردن. ولی حاتمی کیا خون گریه میکنه، میگه اینا با همین شعارهای روشن فکری اون نداوران نهایی، تیمهای اولیه کارشناسان ارشاد میخواستن شیار 143 رو اصلا راه ندن به مسابقه. میگه من عصبانی شدم، میدونی با دعوای حاتمی کیا این فیلم رفته تو مسابقه. گفت آخ شما چی میخواید؟ چرا این فیلمو میخواید؟ منم نمیگم فیلم من حاتمی کیا نیست، من روحانی دارم میگم. منم نمیگم فیلم شیار خیلی حالا الو یا بله، ولی اینا این فیلم رو هم نمیخوان، مثلا لایق نمیدونن بیاد تو مسابقه. بابا مبانی فکریمون دست کی دادیم؟ حالا فردا آقای جهانگیری میاد میگه در اون دولت فخیمه احمدی نژاد که مبانی فکری دست مشایی بود چی میگید؟ ای بابا کشت زنه دیگه با این استدلال. چند بار باید بگم که اون غلط کرد؟ آیا شما باید غلط بکنید؟ به فرض درسانی با من طرفی، منی که هیچ وقت به مشایی یا احمدی نژاد کمترین احساس قرابتی نداشتم، جواب منو بده. فکر کردی من به خاطر اینجور شعارها اینجور ارعابها مثلا از فکر امام خمینی عقب می نشینم؟ کور خوندی برادر من. ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینی را از این ملت بزداییم. اگر بخواهید ملت شما جاوید بماند و اسلام را آنطوری که خدای تبارک و تعالی می خواهد در جامعه ما تحقق پیدا کند، مردم را از آن خوی کاخ نشینی به پایین بکشید. خود کاخ نشینی این خوی را می آورد. ممکن است که در بین آنها هم کسی پیدا شود، لکن نادر است. میبینید احتیاط امام خمینی رو، نمیگه هر کسی که رفت توی خونه بزرگی نشستی حتما الو بله، میگه ولی این طبیعتی داره، اونی که میتونه آغشته به زندگی مرفه بشه ولی سالم بمونه نادره، استثناءه. بعد امام خمینی میگه این کوخ نشینان را زحمت بکشید که به همین حال کوخ، به همین حال خوی کوخ نشینی و خوی اینکه توجه به کاخ‌ها نداشته باشند نگه دارید تا بتوانید ادامه بدهید زندگی صحیح اسلامی را. آن خوی کاخ نشینی مضر است، خودش مضر نیست، خویش مضر است، لکن خود او این خوی را به دنبال دارد. آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، جشنوارهشو گفت کاخ جشنواره، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم. شما فکر میکنید من چرا هنوز، من محمد رو چرا هنوزم پاش بیفته به عباس شیبانی رأی میدم با اینکه خیلی پیره و فکر نمیکنم الان دیگه هوش و حواس درستی داشته باشه؟ برای اینکه به چشم خودم دیدم با اینکه پزشک بود وقتی انقلاب شد تو این کشور، در تمام این سالها در همون خونه خودش سرای طالقانی زندگی کرد. حالا بگید که برخی از آیون و اصولگرا هم میرن دوست دارن برن خانه های آنچنانی، خب اونا هم بی خود میکنن. من دارم برای انقلاب دل میسوزونم اگه لایقش باشم، برای اسلام دارم دل میسوزونم، برای مبانی فکری دارم دل میسوزونم. من دارم هشدار میدم وقتی خانوم‌های کشور ما جشنی بگینن که احتمالاً خانوم‌های سفرا میگن بابا ای والله اینا نصفشون از ماکسیم مدل چه میدونم بوتیک های پیر گاردین و